هفته عصر شنبه 12 مرداد ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو، در مجله‌ای که با مجموعه ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه مشروع خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بار دیگر از احتمال آغاز گام سوم ایران در روند کاهش تعهدات برجامیش خبر داد. این خبر یک روز پس از آن اعلام می شود که حسن روحانی گفت اگر مذاکرات با اروپا به نتایج مثبتی نرسد، ایران اقدام به اجرای مرحله سوم از کاهش تعهداتش خواهد کرد. محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه برخی کشورهای عضو 4 به علاوه 1 از ایران خواستند اجرای گام سوم را لغو کند، افزود اگر تعهدات طرفهای خارجی برجام اجرا نشود، این گام حتما برداشته خواهد شد. کشورهای اروپایی با تاکید بر اینکه هیچ ضرب العجلی را نمیپذیرند، به ایران هشدار دادند به تعهدات برجامیش پایبند باشد. مقامات آمریکا نیز جمهوری اسلامی را به باج‌خواهی هسته‌ای متهم کردند. در خبر دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را بسیار مؤثر دانسته و اجرای آن را در هر کجای جهان پیگیری می‌کند.
این مسئله ضروری است که ما آیت الله و جمهوری اسلامی ایران را از داشتن ثروت و منابع مالی برای ساختن برنامه‌ای هسته‌ای که می‌تواند هر کسی را در جهان تهدید کند محروم کنیم.
آقای پومپئو که در نشست آمریکا و آسئان در تایلند شرکت کرده است، گفته آمریکا تحریم‌های نفتی را در مورد هر شرکت یا کشوری که آن را نقض کند اعمال خواهد کرد. همچنین جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم روز جمعه در توییتر خود گفت که آمریکا فشار حداکثری بر ایران را با تحریم وزیر خارجه ایران ادامه می‌دهد. به گفته بولتون، رفتارهای رژیم ایران به گفته وی فاسد و نابکار که از تروریسم حمایت می‌کند و ایرانیان بی‌گناه را آزار می‌دهد، تحمل نخواهد شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه را تروریسم اقتصادی خواند و آن را محکوم کرد. آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه وضع کرد که مرتبط با پرونده مسمومیت شیمیایی سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه در بریتانیا است. آقای موسوی این تحریم‌ها را ترفندی شکست خورده خوانده که به گفته او کارای خود را از دست داده است. سرگئی اسکریپال عضو پیشین سرویس اطلاعاتی روسیه که در پی جاسوسی برای آمریکا به بریتانیا پناهنده شده بود، اواسط اسفند سال گذشته به همراه دخترش با ماده سمی مسموم شد. بریتانیا روسیه را متهم این پرونده تروریستی می‌داند، اما مسکو این اتهام را رد می‌کند. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که بیش از 3 سال است در زندان به سر می‌برد، طی آخرین تماسی که با خانواده‌اش در تهران داشته، از اتهامات جدیدی که به او نسبت داده شده خبر داد. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن اعلام این خبر افزود که آقای جلالی در این تماس گفته که او را با زور و تهدید به اعدام وادار به اعتراف به جرایم تازه کردند.
احمد رضا طی تماسی که با خانواده‌اش داشته اعلام کرده که من رو اینجا در انفرادی نگه داشتن به خاطر اینکه با اتهامات جدیدی روبروش کردن و با زور و تهدید به اعدام میخوان اعتراف به اتهامات جدید رو ازش بگیرن. تهدیدش کردن احمد رضا رو که اگر به این اعترافات جدید تن نده و اعترافی نکنه حکم اعدام رو اجرا خواهند کرد. الان خارج از اوین به سر میبره و نمیدونه که کجا هستش. حتی نمیدونه که چه گروه و ارگانی احمد رضا رو دستگیر کردن.
حکم اعدام احمد رضا جلالی که در دیوان عالی کشور نیز تایید شده، با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. و خبر آخر این که به گفته یک مقام استان همدان، 44 دختر زیر 15 سال در سال 97 در این استان زایمان کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسد حسنزاده مدیر کل ثبت احوال همدان در شورای محلی با ارائه این آمار گفته که از مجموع ولادت‌های این استان در سال گذشته 2% مربوط به مادران زیر 15 سال بوده است. مدیر کل ثبت احوال همدان میزان متولدین سال 97 در این استان را بیش از 27 هزار تن ذکر کرد و گفت که این آمار نسبت به سال گذشته 7.8% کاهش داشته است. در یک سال اخیر برخی نمایندگان زن در مجلس تلاش کردند سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما همواره با انتقاد تند شماری از مراجع در ایران روبرو مانده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. جزئیات بیشتر این خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی جمشید زند برای شما چه تدارک دیده. نیویورکر میگوید ظریف دعوت به کاخ سفید را رد کرده است. از مهمان ویژه تا وزیر تحریم شده. مهرزاد بروجردی مهمان ما خواهد بود. امارات متحده عربی به کدام سو می رود؟ ایران چه می خواهد؟
ایران که خواه ناخواه خیلی خیلی مایل هست که با عربستان و کشورهای منطقه به خصوص کشورهای جنوبی خلیج فارس وارد یک دیالوگ بشه، وارد یک مذاکره بشه.
کیاموتورز هم از ایران رفت. سرنوشت خودروسازی ایران چه خواهد شد؟
بحث ارتقای دانش فنی و ارتقای کیفیت خودروسازی ایران که عملاً با رفتن شرکت‌های خارجی اونم منتفی میشه.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. یک روز پس از آنکه حسن روحانی اعلام کرد اگر مذاکرات با اروپا به نتایج مثبتی نرسد ایران اقدام به اجرای مرحله سوم از کاهش تعهدات برجامیش میکند، محمد جواد ظریف گفته است در شرایط فعلی کاهش تعهدات اجرا خواهد شد. همکارم مهتاب وحیدی راد که این خبر رو دنبال کرده در استدیوی مجله شامگاهی همراه ماست. مهتاب، از جزئیات سخنان آقای ظریف بگو، دقیقاً چه گفته وزیر امور خارجه ایران؟
محمد جواد ظریف امروز با اشاره به درخواست کشورهای اروپایی از ایران برای پایبندی تهران به تعهداتش در برجام گفت این در اختیارات جمهوری اسلامی است که در این باره تصمیم بگیره و اگر تعهدات طرفهای خارجی برجام اجرا نشه ایران گام سوم رو در امتداد اقدامات قبلی برخواهد داشت، گام سوم در راستای کاهش تعهدات هسته‌ایش. منظور آقای ظریف از تعهدات طرفهای دیگر برجام یا شرایط فعلی احتمالاً تاریخ اجرایی شدن اینستکس و نحوه کارکرد این سازوکار ویژه مالی است. میدونیم که سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه سازوکار مالی ویژه‌ای رو به نام اینستکس طراحی کردن که بتونن با وجود تحریم‌های آمریکا برخی معاملات تجاری با ایران رو انجام بدن. البته ایران به این سازوکار انتقادهایی داره.
اما مهتاب، قبلا هم ایران اعلام کرده بود که هر 60 روز گام جدیدی برای کاهش تعهداتش برمی‌داره. آیا این گام سوم هم در همون زمانبندی گنجانده شده؟
بله درسته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای گذشته از برداشتن گام سوم ایران در کاهش تعهداتش خبر داده بود. صدای او رو میشنویم.
60 روز دوم به پایان برسه حتما ما قدم سوم رو برخواهیم داشت.
با این حال آقای روحانی تاکید کرده که اگر اروپا منافع اقتصادی ایران رو تأمین کنه این کاهش تعهدات قابل برگشت به نقطه قبلی خواهد بود. ایران خواستار تسریع در اجرای شدن اینستکس. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم گفته که اینستکس بدون واریز پول نفت پاسخگو نیست، اما کشورهای اروپایی همچنان از ایران میخوان که اقداماتی در جهت کاهش تعهدات برجامیش انجام نده و به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند باشه.
مهتاب، ایران تا به حال دو گام رو برداشته، گام های اول و دوم. چه جزئیاتی در این دو گام عملیاتی شده در ایران؟
رویا، ایران کاهش تعهداتش رو در بازه‌های زمانی 60 روزه تعریف کرده. چندی پیش تهران اعلام کرد دیگر سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده رو که در برجام 300 کیلوگرم رعایت نخواهد کرد و از این سقف گذشت. وقتی به 60 روز دوم رسید گام دوم رو برداشت و از سطح تعیین شده برای غنی سازی اورانیوم هم عبور کرد. اما درباره گام سوم مقام‌های ایران هنوز جزئیات بیشتری اعلام نکردند.
مهتاب، برگردیم به موضوع محمد جواد ظریف. همزمان با تمام تحولاتی که در مورد مسائل هسته‌ای ایران در حال رخ دادن هست، نشریه آمریکایی نیویورک روز جمعه به نقل از منابع مطلع خودش در گزارش نوشته که سناتور رند پال دو هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو به کاخ سفید دعوت کرده بوده. چه جزئیات بیشتری در مورد این خبر می
میدونیم. درسته رویا؟ نشریه آمریکایی نیویورکر روز جمعه در گزارشی اختصاصی نوشت در ماه گذشته میلادی زمانی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نیویورک سفر کرده بود، سناتور رند پال او را برای دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ به کاخ سفید دعوت کرد. نیویورکر از قول دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی مطلع از این موضوع نوشته که رند پال به محمد جواد ظریف پیشنهاد کرده بود به کاخ سفید بره و نظراتش درباره روابط ایران و آمریکا رو مستقیم با دونالد ترامپ در میون بگذاره. دعوتی که بنابر این گزارش آقای ظریف بعد از مشورت با تهران اون رو رد کرد. به گزارش نیویورک تایمز این دعوت روز 24 تیر ماه صورت گرفت، زمانی که سناتور رند پال و مشاور ارشد او با آقای ظریف دیدار کرده بودند. سناتور رند پال از اعضای کمیته روابط خارجی سنا است که از موافقان توافق هسته‌ای و مخالف گزینه نظامی در قبال ایرانه. نیویورکر در ادامه نوشته که مذاکره سناتور رند پال با محمد جواد ظریف بر سر برنامه هسته‌ای ایران و تنش‌ها در منطقه بوده. مقام‌های ایران و آمریکا هنوز درباره گزارش نیویورکر هیچ اظهار نظری نکردند.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر ساکن آمریکا، از طریق تلفن همراه ماست در مجله شامگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به این بخش خبری. آیه بروجردی، چطور ممکن هست که یه نفر، محمد جواد ظریف، در عرض 2 هفته از یک سو دعوت شده باشه به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا و از سوی دیگه در فاصله 2 هفته فقط تبدیل بشه به فردی که از سوی دولت آمریکا تحریم میشه؟ این تغییر و تحولات رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
با درود خدمت شما و شنوندگان، عرض کنم که همونجور که می‌دونین در دوران پرزیدنت ترامپ واقعا سیاست یک مقدار زیادی خصوصیات شخصی پیدا کرده. برای مثال می‌بینیم که ایشون به خاطر رابطه‌ای که با رهبر کره شمالی داره، حتی آزمایش‌های موشکی کره رو هم حاضر نیست اونچنان تقبیح بکنه. بنابراین فکر می‌کنم این تلاشی که آقای رند پال کرده بود واقعا در این راستا بود که یک دریچه‌ای باز بشه برای مذاکره بین دو طرف. اما با رد این مسئله از طرف ایران و وقتی صحبت میشه از مشورت با تهران، یعنی این که خب از بالاترین مقام حکومت دستور اومده که این چنین کاری رو نباید بکنین، که به نظر من یک فرصت سوزی بوده، ولی به هر حال این مسئله سبب شده که در اقدامی فکر میکنم تلافی جویانه اون وقت آقای ظریف هم تحریم بشه. بنابراین خیلی نه دعوت عجیب و غریب هست نه اینکه تحریم شدنش.
آقای بروجردی، برخی از تحلیلگران معتقد هستند که ایران ترجیح میده مذاکره با آمریکا رو پشت پرده های سیاسی انجام بده، همونطور که تا پیش از این همین مذاکرات انجام میشده. در حال حاضر شما نظرتون چه هست؟ آیا فکر میکنید که رد دعوت آقای ترامپ از سوی محمد جواد ظریف نقطه پایانی بوده بر هر گونه احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا، یا مذاکرات احتمالاً پشت پرده ادامه خواهد داشت؟
نه، من فکر نمی‌کنم این نقطه پایان هست. عرض کنم که همین که آقای ظریف فعلا با رند پال ملاقات کرده و همون در همون راستا در همون بره زمانی هم دیدیم که پیشنهاد پیوستن ایران به پروتکل الحاقی رو کردن، نشان از این هست که دولت ایران هم تمایل به مذاکره داره احتمالاً. ولی همونجور که شما گفتین میخوان مذاکرات پشت پرده باشه و با مقام‌های رسمی دولت امریکا. برای مثال آقای رند پال خب یک سناتور هستن و این روزمان نماینده رسمی دولت امریکا نیستن. و از سوی دیگه مشکل دیگه هم که وجود داریم که دقیقا با کی میشه مذاکره کرد، آیا پیش شرط هایی برای این مسئله وجود داره یا نه. برای مثال اگر آقای ظریف قبلا در حوزه برجام میتونست با جان کری که رابطه خوبی با هم داشتن مذاکره کنن، من این چشمانداز رو نمیدیدم که بتونن همین کار رو با آقای پامپئو بکنن. بنابراین باید از یک مسیر دیگری یا از طریق افراد دیگری ولی به صورت محرمانه انجام بشه.
آقای بروجردی، بعد از تحریم محمد جواد ظریف از سوی مقامات آمریکایی، کشورهای اروپایی اعلام کردند که به همکاری با او ادامه خواهند داد و به این ترتیب به نظر میرسه که وزنه ایران هم در این موقعیت کمی سنگین‌تر شده نسبت به سابق. چقدر ممکن هستش که کشورهای اروپایی بتونن وساطت بکنن در رابطه میان ایران و آمریکا و این تنش روزافزون رو کنترل کنن؟
به نظر من اروپایی‌ها نقش مهمی بازی میکنن. اولا اینکه همین تحریم آقای ظریف رو قبول نکردن و سر این مسئله اصرار کردن به نظر من اقدام مهمیه. چرا؟ چون که واقعا میتونه این تحریم رو بی اثر بکنه وقتی که سران کشورهای اروپایی با آقای ظریف ملاقات میکنن. از سوی دیگه با همون در با ارجاع به اون صحبت قبلی که کردم که یه مقدار مجاری صحبت کردن با امریکا امروز خیلی دقیق و مشخص نیست، اروپایی ها به هر حال میتونن نقش میانجی رو این وسط بازی بکنن، حداقل برای پروسه اول در مرحله اول تا یه مقدار از این تنش فعلی پایین بیاین و بعد دو طرف بتونن رو در رو مذاکره بکنن.
سپاسگزارم از مرساد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر ساکن آمریکا. اما این فقط کارشناسان و تحلیلگران نیستند که میتونن در مورد مسائل مختلف نظر بدن. شما هم میتونید نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف سیاسی داخلی و بین المللی با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که نظرشون رو با هم میشنویم.
برجام بزرگترین دستاورد این رژیم آخوندی در 40 سال گذشته بوده و الان هم با حماقت تمام دارن از این دستاورد هم خارج میشن تا زمین سوخته تحویل مردم ایران بدن که 40 سال پیش با بیخردی کامل لگد به بخت خودشون زدن.
با توجه به اینکه اسرائیل مدتی قبل با استناد به اسناد و مدارکی که از ایران خارج کرد به دنیا اثبات کرد که ایران پنهانی در پی ساخت تسلیحات اتمی هست، در شرایط فعلی و مهلتی که برجام بازی به این رژیم میده باید به زودی منتظر اعلام رسمی ساخت و رونمایی از سلاح هسته‌ای بومی نظام جمهوری اسلامی باشیم.
با شنیدن صحبت‌های آقای روحانی متوجه شدیم که دوباره ما خودمون تصمیم گرفتیم که اورانیوم غنی کنیم و بدبختر از این چیزی که هستیم هم بشیم. حالا نمیدونم تصمیم‌های دیگه ما خودمون چی خواهد بود. اگه لطف کنن آقای ظریف شفاف سازی کنن.
حسن روحانی یه حرفایی میزنن که خیلی جالبه. از اتحادیه اروپا میخوان که به منطق برگردن و به پای میز مذاکره با منطق بشینن صحبت بکنن. شما 40 سال با بی‌منطقی دارید برای این مردم حکومت میکنید، بعد هر صحبت از منطق میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک وزیر دولت امارات متحده عربی میگوید روابط کشورش با عربستان بسیار نزدیک است و هر دو کشور در برابر ایران موضع مشترکی دارند. این سخنان پس از سفر یک هیئت مرزبانی اماراتی به ایران بیان شده است. برخی رسانه‌ها و مقام‌های قطری نیز اخیراً از نزدیک شدن امارات به ایران و دور شدن این کشور از عربستان سعودی خبر داده بودند. همزمان مقام‌های ایرانی از نزدیکی روابط با ریاض استقبال کردند. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجی روز جمعه در چند توییت نسبت به روابط کشورش با عربستان، قطر و ایران اعلام موضع کرد. آقای قرقاش ضمن تأکید بر همکاری ادامه دار امارات با عربستان سعودی اعلام کرد که دو کشور در برابر ایران رویکرد سیاسی را به مواجهه ترجیح می دهند. او همچنین مقام‌های قطر را متهم کرد که قصد دارند با پررنگ کردن برگزاری نشست مقام‌های مرزبانی ایران و امارات از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند. مقام‌های ارشد گارد ساحلی امارات متحده عربی روز 8 مرداد به ایران سفر کردند تا در خصوص آنچه همکاری‌های مرزی دو کشور خوانده شده با مقام‌های مرزبانی ایران رایزنی کنند. همچنین یک ماه پیشتر و در روز 7 تیر خبرگزاری رویترز از تصمیم امارات متحده عربی برای کاهش نیروهایش در یمن خبر داد. امارات بخشی از ائتلاف به رهبری عربستان است که در یمن با حوثی‌ها که مورد حمایت ایرانند در حال جنگ هستند. حال انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجی میگوید روابط امارات و عربستان برخلاف گفته‌های رسانه‌ها و مقام‌های قطری بسیار خوب است و هر دو کشور در مورد ایران موضع مشترکی دارند. علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه درباره اظهارات انور قرقاش میگوید
من فکر میکنم که نقطه اصلی و مرکزی توییت آقای انور قرقاش در حقیقت اخطار به قطر هست و به قطر میگه که شما هرچی سعی بکنید ائتلاف ما یعنی ائتلاف امارات متحده عربی و عربستان رو مخدوش بکنید موفق نخواهید شد چون رسانه های الجزیره و قطری روی مسئله عقب نشینی امارات از یمن و فرستادن این مرزبانان به ایران خیلی تکیه میکنن این چند روز اخیر و روی این تبلیغ میکنن که گویا بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی اختلاف شدید افتاده به اون ائتلاف از بین رفته این جواب آقای انور قرقاش هست ولی اون جایی که به ایران میپردازه در این توییت آقای انور قرقاش یک مقدار برای ناظرین تعجب آوره چون آقای انور قرقاش تا به حال یکی از کسانی بود که سرسخت‌ترین مواضع رو علیه ایران اتخاذ میکرد حتی با ادبیات بسیار زننده بعضی موقع و حالا که این ابراز رو میکنه که ما حاضر هستیم دیپلماسی رو با ایران راه دیپلماسی رو با ایران ادامه بدیم اولا یه مقدار تعجب آوره این زبان از شخص این آدم دوم این که ممکن است که به هر حال در پی ایجاد راه‌هایی برای مبادله پیام‌های بین ایران و امارات باشه
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز 9 مرداد از آمادگی ایران برای مذاکره با عربستان سعودی خبر داد
اگر عربستان سعودی آماده گفتگو باشه ما همیشه آماده گفتگو با همسایگانمون هستیم
علی صدرزاده درباره موضع ایران درباره بهبود روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات میگوید
ایران که خواه ناخواه خیلی خیلی مایل هست که با عربستان و کشورهای منطقه به خصوص کشورهای جنوبی خلیج فارس وارد یک دیالوگ بشه وارد یک مذاکره بشه و این رو آقای ظریف صراحتاً گفت نسبت به عربستان سعودی که ما حاضریم مذاکره بکنیم خیلی وقتها خیلی از دولت مردان ایران آرزوی روزهایی رو میکردن که آقای رفسنجانی موفق شده بود با رابطه شخصی که با ملک علی عبدالله داشت رابطه را با عربستان سعودی برقرار بکنه الان هم فکر میکنن که بایستی کانالی ایجاد کرد ولی من فکر میکنم هنوز زود هست که به اصطلاح از روابط ایران و عربستان سعودی صحبت بکنیم
از سوی دیگر عبدالله المعلمی نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل متحد روز 2 مرداد از آمادگی کشورش برای ایجاد روابط همکاری بین ایران و کشورهای عربی خبر داده بود پس از آن سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز 7 مرداد ماه گفته بود ما این اظهارات را یک سیگنال مثبت قلمداد می‌کنیم عباس موسوی همچنین گفت که ایران نیز از هر گونه اقدامی که موجب نزدیکی دو کشور شود با آغوش باز استقبال میکنند.
کامبیز غفوری گزارش میداد و اما تحریم های آمریکا علیه ایران شرکت های خودروسازی خارجی را وادار کرد از بازار ایران خارج شوند و قراردادهای خود را با شرکت های ایرانی لغو کنند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در پی خروج شرکت‌های خودروسازی رنو و سیتروئن فرانسه و همینطور بریلیانس چین از ایران به دلیل پیروی از تحریم‌های آمریکا، شرکت کره‌ای کیا موتورز هم به همکاری با ایران و گروه خودروسازی سایپا پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از گروه خودروسازی سایپا، با این تصمیم کیا موتورز، تولید خودرو کیا سراتو در سایپا این هفته متوقف خواهد شد و خطوط تولید آن نیز جمع‌آوری می‌شود. سودابه هویت دوست خبرنگار مجله صنعت حمل و نقل ساکن تهران در مورد روند خروج شرکت‌های خودروسازی از ایران به رادیو فردا می‌گوید
وضعیت خودروسازیمون با حضور و بدون حضور خودروسازهای خارجی به یک سرنوشتی دچار شدن که کاملا مشخصه. زمانی بود ما تصور میکردیم اگر خودروساز خارجی بیاد توی ایران سرمایه گذاری بکنه میتونه باعث ارتقای دانش فنی خودروساز داخلی باشه چون عملا ایران خودروساز نیست و طی این 40 سال اخیر داشته در واقع با آزمون و خطا به یک چیزایی میرسید. کمپانیهای قدیمی ایرانی بسته شدن و هیچ کمکی نبود. یه جوری اومدن مصادره کردن، کسانی که دانش و فنیشو داشتن تو اون شرکت رو باقی نمودن. از صفر شروع کردن متاسفانه این تبعات ها همیشه با خودش داره. در واقع میمونه اون بحث ارتقای دانش فنی و ارتقای کیفیت خودروسازی ایران که عملاً با رفتن شرکت های خارجی اونم منتفی میشه. ما الان متاسفانه روز به روز وضعیت خودروسازیمون داره بدتر میشه. حتی امکانات اولیه‌ای که قرار بود یه زمانی به عنوان ملزومات خودرو روی خودرو نصب بشه، به عنوان آپشن داره انتخاب میشه و ما مجبور اینا رو بخریم.
با خروج کیا موتورز از چرخه تولید مشترک خودرو با سایپا، این شرکت نیز به جمع شرکت‌های رنو، سیتروئن، بریلیانس، ولوو و ایویکو خواهد پیوست که پیشتر به تولید مشترک خودرو در ایران پایان داده بودند. سال گذشته پس از تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های خودروساز خارجی از جمله پژو و سیتروئن بازار ایران را ترک کردند. پژو و سیتروئن سرمایه‌گذاری جدیدی را در ایران انجام داده بودند و تولید دو محصول جدیدشان یعنی پژو 2008 و سیتروئن C3 هم در ایران آغاز شده بود. قرار بود شرکت پژو در سال 1397 تولید پژو 208 و 301 و سیتروئن هم تولید یک محصول دیگر را آغاز کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا یادی میکنیم از شیرین فامیلی. شیرین فامیلی روزنامه‌نگار از همکاران رادیو فردا بامداد جمعه پس از سالها مبارزه با سرطان پستان در برلین درگذشت. شیرین فامیلی پیش از انقلاب در ایران به معلمی اشتغال داشت. در اوایل دهه 1360 پس از اوجگیری محدودیت‌ها و فشارهای حکومتی علیه فعالان سیاسی در ایران از کشور خارج شد و ابتدا به شوروی و سپس به افغانستان رفت و سرانجام راهی آلمان شد. شیرین فامیلی در دوره اقامت در آلمان به روزنامه‌نگاری روی آورد و در سال 1381 به تحریریه رادیو فردا پیوست. شیرین فامیلی در همکاری با رادیو فردا در حوزه مسائل اجتماعی به ویژه حقوق زنان و حقوق بشر به طور متمرکز کار می‌کرد و سال‌ها مسئولیت تهیه و اجرای مجله زنان را بر عهده داشت.
آموزگار میگوید و دانش آموز به هیچ چون و چرایی یادداشت برمی‌دارد. شماری از خود دانش آموزان میگویند وجود سد کنکور در ایران زیربنای این جاده یک طرفه را استوارتر می‌کند.
نیوشا باقراتی سردبیر رادیو فردا از شیرین فامیلی بیشتر میگوید.
شیرین فامیلی رو من 15 سال پیش شناختم وقتی که تازه اومده بودم رادیو فردا و از همون موقع تا به حال میتونم بگم که شیرین رو در سه بعد مختلف میتونم ببینم. مهمتر از همه شاید واقعیت خودش بود در زندگی و تجربه بدیعش به عنوان انسانی که قهرمان یک قصه واقعی بود، ولی به عنوان یک گزارشگر حرفه‌ای شیرین گزارشگر و خبرنگاری بود با تعهد به حقیقت، به حقوق مدنی، حقوق زنان، حقوق کودکان، حوزه‌هایی که دوست داشت، حوزه‌های بیشتر اجتماعی بودن، حوزه‌های حقوقی بودن، با جدیت دنبال می‌کرد، اون رو بخشی از زندگی خودش می‌دونست. در کنار سیاست داخلی ایران البته شیرین یک رفیق به تمام معنا، یک انسان بسیار بسیار قابل اطمینان، یه انسانی بود که لبخندش هیچ وقت از ذهن هر کسی که باهاش لحظه ای رو گذرونده پاک نمیشه و متاسفانه نبودش برای رادیو فردا الان خیلی شدید احساس میشه. در تمام این سالها حتی بعد از اینکه از پراگ نقل مکان کرده بود بخشی از خانواده رادیو فردا بود و همیشه هم خواهد ماند.
همزمان در برلین شماری از ایرانیان مقیم این شهر در مقابل دروازه براندنبورگ تجمع کردند و ضمن حمایت از اعتراضات سراسری مردم در ایران با دادن شعارهایی خواستار آزادی دستگیر شدگان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
رادیو فردا در گذشته این همکار قدیمی خود را به خانواده و دوستدارانش تسلیت می گوید.
We'll be right back.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کم کم میریم که به ساعت 19:30 در تهران و پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با مجله دریچه کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد همراه ما بمانید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در برنامه دریچه این هفته 55 سال زندان برای 3 زن معترض به حجاب اجباری، 30 سال زندان برای 1 وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، اجرای حکم 100 ضرب شلاق برای 1 فعال مدنی و خواننده ساکن ارومیه، ادامه اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی و عقیدتی و بازداشت چند فعال مدنی در شهرهای مختلف. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. 3 فعال حقوق زنان جمعاً به 55 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هر کدام به 16 سال و مژگان کشاورز به 23 سال و نیم. زنانی که به حجاب اجباری معترض بودند اما اتهام‌های امنیتی در پروندهشان مطرح شد. موضوعی که انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. محمد مقیمی، وکیل مدافع مژگان کشاورز، میگوید عناوین اتهامی با مصادیق مطرح شده در پرونده همخوانی ندارد.
ایشون متهم هستند به اجتماع و توانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویق مردم به فساد و فحش از طریق کشف حجاب. مصادیقش از نظر قانونی به نظر من نمیتونه مصادیق حول علیه نظام باشه یا اجتماع و توانی باشه. ایشون صرفا به حجاب اجباری اعتراض داشته و خب این اعتراضشو علنی کرده. قطعا فعالیت ایشون در مورد مخالفت با حجاب اجباری نمیتونه از مصادیق تشویق مردم به فساد و فحش باشه.
حکم امیر سالار داوودی قطعی شد. این وکیل دادگستری که از 29 آبان ماه 97 زندانی است به 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق محکوم شده که از این مدت 15 سال آن قابل اجراست. اتهام های این وکیل و مدافع حقوق بشر همکاری با دولت های متخاصم، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تشکیل گروه برای براندازی نظام عنوان شده. در حالی که حسین احمدی نیاز، دیگر وکیل دادگستری، میگوید همه فعالیت های امیر سالار داوودی در چارچوب قانون بوده است.
اساسا شایسته و زیبنده یک دستگاه قضایی نیست که یک وکیل دادگستری را این چنین با احکام سنگین مورد محکومیت قرار میده و این در تاریخ تلخ نظام قضایی ایران باقی خواهد ماند. آقای امیر سالار داوودی در چارچوب اصول قانون اساسی و در چارچوب حق بیان و انتقاد مطالبی رو در حوزه صنفی بیان می‌داشتند. ایشون هرگز مرتکب امر امنیتی نشدند، بلکه مطالب انتقادی را از منظر حقوقی و در چارچوب اصول قانونی بیان می‌داشتند. حکمی که برای آقای امیر سالار داوودی صادر شده منطبق با یک اصول دادرسی منصفانه و عادلانه نیست و اساساً این نمیتونه با اصل آزادی وکالت دادگستری هماهنگ و همراه باشد.
حکم 100 ضرب شلاق پیمان میرزازاده، فعال مدنی و خواننده ساکن ارومیه، هفته پیش اجرا شد و او در اعتراض به اجرای این حکم در زندان دست به اعتصاب قضا زد. این حکم شلاق در پی 2 اتهام توهین به مقدسات و نوشیدن مشروبات الکلی برای او صادر شده بود. پیمان میرزازاده علاوه بر شلاق به 2 سال زندان هم محکوم شده. عفو بین الملل از اجرای این حکم به شدت انتقاد کرد و آن را مصداق شکنجه دانست. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل.
اعمال مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی مثل شلاق در مغایرت واضح با استانداردهای بین المللی و قوانین بین المللی قرار دارند که اعمال مجازات های بدنی رو مطلقا ممنوع می کنند و اونها رو به عنوان شکنجه به رسمیت می شناسند. این استدلال به هیچ عنوان از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده نیست و قطع دست و پا و شلاق به هیچ عنوان نمی تونه اجرای عدالت محسوب بشه. هیچ کشوری با استناد به عرف یا مذهب نمی تونه اعمال شکنجه رو توجیه بکنه.
سفیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان زنان شهر ری، در اعتراض به شرایط زندان و وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از اول مرداد ماه در اعتصاب قضاست و امیر حسین محمدی فر، فعال مدنی و از اعضای تحریریه نشریه گام، هم از حدود یک ماه پیش در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر میبرد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، از عوارض اعتصاب قضا میگوید.
اعتصاب قضا به هر حال قطعا عوارض زیادی رو داره. بستگی داره به این که وضعیت جسمی فردی که اعتصاب قضا میکنه قبل از اعتصاب قضا به چه شکل بوده، نوع اعتصاب قضایی که انتخاب میکنه، بدنش کلا در مجموع چه ظرفیتهایی رو داره. من نگران امیر حسین محمدی فر هستم که امروز سیومین روز اعتصاب قضاش هست و هشتمین روزی هستش که از نوشیدن چای و استفاده از قند هم صرف نظر داده و تنها آب میخوره و این وضعیت میتونه اونو به سرعت علاوه بر تحلیل رفتنش رو به مسمومیت هم ببره. وضعیت سفیده قلیان به هیچ وجه مناسب نیست.
احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، از زندان اوین به مکانی نامعلوم منتقل شد. او که از 3 سال پیش در ایران زندانی است، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، و توضیحاتی بیشتر.
روز دوشنبه گروه احمد رضا رو میان و انتقالش میدن به بند نامشخصی و بدون اینکه اطلاع قبلی داشته باشه. و روز سه‌شنبه صبح خودش تماس گرفته با خانواده‌اش در حد 1-2 دقیقه و گفته که من نمیدونم کجا هستم، ولی انتقالم دادن یه جای دیگه و در انفرادی و توی اتاقی هست که مجهز به دوربین هم هست. این انتقال غیر منتظره از کاملا برای ما و خود ایشون، چون قرار بود تا این هفته انتقالش بدن به بیمارستان برای معاینات پزشکی.
با چند خبر کوتاه، وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که مسعود مصاحب، شهروند ایرانی اتریشی 72 ساله، از بهمن 97 بدون دسترسی کنسولی در زندان اوین به سر می‌برد. مسعود مصاحب دبیرکل انجمن اتریش و ایران است و علت بازداشتش اعلام نشده است. لیلا حسینزاده، فعال دانشجویی، برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این دانشجوی دانشگاه تهران که از بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه 96 بود، به 3.5 سال زندان محکوم شده که 2.5 سال آن قابل اجراست. افشین برزگر جمشیدی، فعال مدنی ساکن تبریز، از 2 هفته پیش به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. او پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده بود و تیر ماه گذشته پس از گذراندن 1/3 محکومیتش از زندان آزاد شده بود. شاپور احسانی رات، فعال کارگری، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال کارگری که تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده، پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 11 سال زندان محکوم شده بود. شبکه حقوق بشر کردستان هفته پیش از بازداشت پروین ادبایی، فعال مدنی ساکن مریوان، توسط ماموران امنیتی خبر داد. از وضعیت او خبری در دست نیست. هانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو هم از اواسط تیر ماه همچنان در زندان اوین در بازداشتند. هانی یازرلو، فعال مدنی که پیشتر هم بارها زندانی شده، بیماری قلبی دارد و خانواده‌اش نگران وضعیت جسمی او هستند. ناجی سواری، ماهر دسومی و علی عبیداوی، 3 معلم ساکن اهواز، هم از 3 ماه پیش زندانی‌اند و از وضعیت و علت بازداشتشان خبری در دست نیست. حکم 8 ماه زندان نیما صفار، نویسنده ساکن گرگان، در دادگاه تجدید نظر تایید شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. این نویسنده پیشتر در سال 96 هم به تحمل 80 روز زندان محکوم شده بود که فروردین ماه امسال پس از گذراندن محکومیتش از زندان آزاد شد. و سیامک میرزایی، فعال مدنی ساکن اردبیل، با پایان محکومیت 3 سال زندانش از زندان آزاد و راهی شهرستان قائن شد تا 1 سال تبعید خود را بگذراند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.